صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
مزمن و مهلک دو واژه‌ای هستند که هیچ کس نمی‌خواهد آنها را در ارتباط با بیماری بشنود. شخص مبتلا به بیماری مزمن جسمی رنجور و دردمند دارد و ممکن است که در سراسر عمر با دردی ماندگار روبرو باشد. بیماری مهلک مرضی جسمانی همراه با این پیش بینی است که عمر بیمار بیش از یک سال نمی پاید، هرچند بیمار می تواند بیشتر عمر کند. هر دوی این حالتهای بیماری می توانند ورطه‌ای تضعیف کننده هم از نگر جسمی و هم از نگر عاطفی و احساسی باشند که با فعالیت‌ها و روابط اجباری همراه هستند. حیات معنوی و روحانی نیز می تواند رو به کاهش بگذارد و با گریه و فریاد سوزناک و گله آمیز توأم باشد که چرا باید این بلا سر من بیاید؟ در اوج درد و رنج خدا مشتاق است تا با وعده حضور خود در زمان حال و برای ابد آرامی و سلامتی را پدید آورد. هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. گیاه پژمرده شد و گلش ریخت. رساله اول پتروس باب 1 آیه 24.
گروهی از اعضای کلیسا برای خدمت خاصی برگزیده می شود تا به یاری بیمارانی با بیماری‌های مزمن و مهلک برای یافتن آرامی خدا در بحبوحه درد بشتابند. اما پیش از هر چیز آموزش لازم را از سمیرا مشاور کتاب مقدسی کلیسا دریافت می‌کنند. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم با این نمایش با ما همراه باشید. بیماری‌های مزمن و مهلک، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
نسیم جان، میتونم یه سوال ازت بپرسم؟
بفرمایید خواهر جان.
میخواستم بدونم چرا برای این خدمت داوطلب شدی؟
حقیقتش همیشه از خدمت کردن به بیمارا حس خوبی پیدا میکنم، مخصوصا چنین خدمتی. خیلی خوب آدم بتونه به یکی کمک کنه تا از بحران عبور کنه.
شکر به خاطر دل خدمتی که داری. شما چطور پویا جان؟
خواهر جان، حقیقتش من دوستی دارم که با هم صمیمی و نزدیکیم. به واسطه اون من با ایمان به عیسی مسیح آشنا شدم، اما چند وقت پیش فهمیدم بیماره و متاسفانه دکترها بهش گفتن مدت زیادی هم زنده نمیمونه. انگار با شنیدن این خبر کلن از این رو به اون رو شد، ارتباطش رو با همه قطع کرده، هیچ کاری دیگه انجام نمیده، مونده تو اتاقش، بیرون هم نمیاد، حتی حاضر نیست درمان بشه، به منم اجازه نمیده باهاش حرف بزنم. قوی ترین انگیزه من اونه فقط.
همه چیز در دستای خداونده، امیدوارم خداوند بهش شفا بده.
آمین. خانم برومند، شما چطور؟ چرا این خدمت رو انتخاب کردین؟
منم مثل شما نسیم جان، برای این خدمت دعا کردم و در نهایت هم داوطلب شدم.
سلام به همه.
سلام.
خیلی خوشحالم که شما رو امروز اینجا میبینم. واقعا خوشحالم برای این خدمت داوطلب شدین. اگه موافق باشین جلسمون رو شروع میکنیم. البته ببخشید خیلی دیر کردم انگار.
نه خیلی هم به موقع اومدید، مشتاق شنیدنی.
خدا رو شکر. پس اگه موافقین با دعا جلسمون رو شروع کنیم. برادر جان شما لطف میکنید برامون دعا کنید؟
بله حتما. خداوند عزیز و بزرگ، متشکریم بابت حضور و وجودت. ممنونیم که و ممنون هستیم که اجازه دادی امروز دور هم جمع بشیم و از تو بیاموزیم. قلب‌ها و گوش‌های ما رو لمس کن تا کلام تو رو خداوند عزیز که از دهان تعلیم دهندت بیرون میاد به درستی درک بکنیم و نام تو رو خداوند جلال بدیم و خداوند قوت تو رو میطلبیم و میخواییم که با ما باشی و این ساعت رو به دستان تو میدیم. در نام پرجلال تو آمین.
آمین. خیلی ممنونم، لطف کردی. خب دوستان، ما امروز برای اینجا جمع شدیم که آدم‌ها رو در مواجه شدن با دو تا کلمه یاری کنیم. اون کلمه ها هم مزمن و مهلک هستن، که مسلماً هیچ بیماری نمیخواد بشنودشون و در مقابل شنیدن این کلمه ها واکنش های متفاوتی نشون میده، مثل گریه، فریاد، کاهش فعالیت های اجتماعی، گله کردن. اما یه سوال اساسی معمولاً ذهن آدم ها رو تو این شرایط پر میکنه و اون سوال اینه: چرا من؟ چرا این اتفاق باید برای من بیفته؟ البته این سوال ذهن ما رو پر میکنه چون ما معمولاً آیه 24 باب 1 رساله اول پتروس رو فراموش میکنیم. نسیم جان، ممکنه این آیه رو برامون بخونیم؟
بله حتماً. هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. گیاه پژمرده شد و گلش ریخت.
آمین. و البته درک شرایط شکاوری مثل مواجه شدن با خبری مثل تهدید زندگی و سلامتیمون امکان فراموش کردن وعده خدا و گرفتار ناامیدی شدن رو زیاد میکنه و اینجاست که خدمت ما شروع میشه.
خواهر جان، منظورتون اینه که ما باید وعده های خدا رو به شخصی در این شرایط یادآوری بکنیم؟
به نوعی بله. البته برای انجام این خدمت اول باید ببینیم که بیماری چه مراحلی رو داره. یعنی بیمار بعد از شنیدن خبر بیماریش، خبر خدایی نکرده فوت قریب الوقوعش، چه مراحلی رو طی میکنه؟ کسی از شما قبلا با چنین بیماری مواجه شده؟
من دارم همچین خاطری رو. یکی از دوستای صمیمی من دچار چنین مشکلی شده و هنوز هم باهاش دست به گریبانه.
خب فکر کنم شما شاهد مراحل و واکنشهاش بودین. میشه به ما بگین چه واکنشایی ازش دیدین؟
خب اولین چیزی که یادمه اینه که اصلا حاضر نبود قبول بکنه که بیماره.
یعنی میگفت حالش خوبه؟
نه، همیشه اوایل میگفت که حتما توی آزمایش اشتباهی شده و بعد یه مدتی هم میگفت که حس میکنه خیلی بهتره و مطمئنه که خوب میشه. حتی گاهی هم علائم رو نادیده میگرفت یا داروهاش رو خودش خود به خود قطع میکرد.
بعد چی شد؟ یعنی وقتی فهمید وضعش بهتر نشده آزمایش هم غلط نبودن؟
والا اون روزا یادم نمیره، انگار براش روشن شده بود که ماجرا کاملا حقیقیه و انکارش هم بیفایده بود. خیلی عصبانی شده بود، خیلی چیزا رو شکسته بود و مادرش با من تماس گرفت و هنوزم صدای فریادش میومد. وقتی رسیدم اونجا اتاقش کاملا به هم ریخته بود. همش میگفت که این انصاف نیست، اصلا خدا عادل نیست، وگرنه چرا من؟ من چیکار کردم؟ اصلا حاضر نبود بشنوه. آخرش هم به زور مسکن بود که تونستیم کنترلش بکنیم.
واقعا متاسفم، خیلی دردناکه. طفلک خانوادهش؟
بله همینطوره.
همینطور، طفلکی ها حتما خیلی براشون سخت بوده.
درسته، قابل درکه. البته مراحلی که برادرمون گفتن توی اغلب بیمارا دیده میشه. در واقع دو مرحله اول در مواجهه با بیماری مهلکه که دوست برادرمون همین دو مرحله رو طی کردن، یعنی انکار و بعد از اون خشم. اما موضوع به همین ختم نمیشه. بیمار بعد از فروکش کردن خشمش شروع میکنه به اقدام برای تغییر واقعیت. مثلا ممکنه حس کنه آدم خوبی نبوده و حالا اگه عوض بشه شفا پیدا میکنه.
بله درسته، اونم همینو میگفت. میگفت اگه به حد کافی ایمان داشته باشم خدا معجزه میکنه، منو شفا میده. و البته ما به این ایمان داریم که خدا شفا دهنده است، مگر نه خواهر جان؟
بله، اما موضوع اینه که ما باید اراده خدا رو برای خودمون بپذیریم، چه اراده خدا برای ما شفا باشه و چه نه.
بله، و چقدر پذیرش این موضوع سخته.
کاملا باهاتون موافقم.
خواهر جان، ولی من بیماره زیادی رو دیدم که خیلی هم امیدی به درمان نداشتن و افسرده بودن. یعنی حتی اگه کمی هم برای کارهای روزانهشون به کمک نیاز پیدا کرده باشن فکر میکنن سربار شدن.
حق با توه نسیم جان. بیماره زیادی بعد از گذر از دوره امید به تغییر واقعیت دچار حس افسردگی و سرگشتگی میشن، مخصوصا اگه بیماریشون رو به وخامت بره و محدودیت جسمی براشون ایجاد کنه، به نوعی که به دیگران وابسته بشن. اون از این وابستگی احساس تنفر میکنه.
بسیار تلخه. اما ما چطور میتونیم کمکشون کنیم؟
خب وظیفه ما اینجا اینه که بهشون کمک کنیم تا از مرحله افسردگی خارج بشن و به پذیرش برسن و بتونن چشم انداز مثبتی رو درباره آیندهشون دوباره به دست بیارن.
چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟
برای جواب سوالتون میشه خواهش کنم از باب 3 رساله به افسوسیان آیه های 20 و 21 رو بخونید.
بله حتما. کلام خدا میگه که الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم و حسب آن قوتی که در ما عمل میکند، مر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا ابدالآباد جلال باد. آمین.
آمین. این آیات کلام خدا به ما میگه که باید هر رویدادی رو تحت کنترل خدا و البته به جهت نیکویی خودمون و جلال خدا بدونیم. پس هر روز فیض خدا رو بپذیریم و خودمون رو قربانی بیماری نبینیم. این همون دیدگاه و نظریه‌ایه که ما باید کمک کنیم در کسایی که در مرحله افسردگی هستن ایجاد بشه تا بتونن با فیض خدا شاهد و گواه جلال خدا باشن.
آمین که به فیض خدا بتونیم. اما خواهر جان، من فکر میکنم به کمک بیشتری برای این نیاز داریم که چطور باید عمل کنیم، یاد بگیریم که چه شکلی باید کار کنیم.
منم موافقم. ما باید بدونیم چی باعث میشه درد و رنج بیمار توی این شرایط کمتر بشه.
حق با شماست نسیم جان. ببینید، شناخت حقایق الهی در مورد درد و رنج تا حدود زیادی باعث تسکین بیمار میشه.
خواهر سمیرا، میشه یکم بیشتر توضیح بدیم؟
البته. برای شروع ممکنه یکی از شماها از رساله دوم پولس به قرنتیان باب 4 آیه 16 تا 18 رو بخونه؟
بله من میخونم.
حتما بفرمایید.
از این جهت خسته خاطر نمیشویم، بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی میشود، لیکن باطن روز به روز تازه میگردد، زیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه ایست بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند، در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است زمانی است و نادیدنی جاودانی.
آمین. حالا اگر ممکنه برداشتتون را از این آیه به من بگین.
مشکلات گذرا هستن ولی جلال خداوند جاودان.
آمین. دقیقا همینطوره. این اولین نکته ایه که ما باید کمک کنیم بیمار بهش دست پیدا کنه که مشکلات ابدی نیستن اما جلال خدا ابدیه. اما برای نکته دوم، ممکنه پیدایش باب 3 آیه 19 رو بخونید. برادر جان اگه ممکنه شما لطف کنید بخونید.
بله حتما. کلام خدا میگه تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت.
آمین. فکر میکنم نکتش براتون روشنه، درسته؟
بله، این که بدن ما برای زوال و تباهی مقرر شده.
درسته. و این خیلی مهمه که بیمار به درک این موضوع برسه که حتی اگه کاملا هم سالم باشه، بالاخره روزی با واقعیت مرگ روبرو میشه. اما برای نکته سوم، خانم برومند، ممکنه شما لطف کنید از مزمور 119 آیه 71 رو برامون بخونید؟
با کمال میل. مرا نیکوست که مصیبت را دیدم تا فرائض تو را بیاموزم.
آمین.
آمین. خب به نظرتون از این آیه باید چی یاد بگیریم؟
یعنی ما از درد و رنج تعلیم میگیریم.
درسته. درد و رنج با اجازه خدا ما رو تعلیم میده و به بلوغ میرسونه. یا همونطور که در کتاب ایوب باب 42 آیه 5 میبینیم، چشمان ما رو باز میکنه تا خدا رو ببینیم. برادر جان ممکن این آیه رو برامون بخونین؟
بله. از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را میبیند.
آمین. پس ما باید به بیمار کمک کنیم تا بتونه بفهم رنجی که میکشه بیهوده و بیفایده نیست. میتونه چشمان اون رو به روی خدا باز کنه. حالا نسیم جان، ممکن از باب 8 رساله به رومیان آیه های 28 و 29 رو برامون بخونی؟
با کمال میل. و می‌دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده‌اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد.
آمین. نکته‌ای که می‌تونیم از این آیه یاد بگیریم چیه؟
میشه گفت این درد و رنج میتونه طریقی باشه که به واسطه اون ما بیشتر به شباهت عیسی مسیح در بیاییم.
کاملا درسته و این همون هدف بزرگ و نهایی ماست. در واقع باید کمک کنیم که بیمار توی بهبهه درد این هدف رو فراموش نکنه.
ممنونم به خاطر اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید. اما یه سوالی واقعا درگیرم کرده. یعنی حرفی که دوستم میزد. راستش در مقابل درمان مقاومت میکرد و میگفت که اگه دارو مصرف کنم یعنی ایمان به خودم ضعیفه. البته این پیش از افسردگیش بود. میخوام بدونم واقعا استفاده از درمان پزشکی آیا ربطی به ضعف ایمان داره یا نه؟ البته بعد از یه مدت مدام میگفت که من با ایمان به درگاه خدا دعا کردم که منو شفا بده، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
متاسفانه این حرف خیلی از بیمارا میزنن. موضوع اینه که خدا میتونه هر کسی رو و در هر زمانی و با هر شیوهی سلامتی و شفا ببخشه، اما در این حال باید بدونیم خدا به بعضی از مؤمنای خدا ترس و با ایمان هم شفای جسمی نمیده. پس بیمار باید بدونه در عین اینکه برای اراده خدا در زندگی خودش و برای شفای جسمیش دعا میکنه، باید برای شفای روحی و عاطفی و روانیش هم دعا کنه و بدونه که خدا در وقت خودش دلهای اونها رو شفا میده. همونطور که در مزمور 147 آیه 3 میبینیم، خدا شکست دلان را شفا میدهد و جراحتهای ایشان را میبندد. و در مورد سوالتون در خصوص استفاده از دارو هم متاسفانه باز هم به یه باور غلط دیگه برمیخوریم. خدا حتی در طبیعت ویژگی های دارویی و درمانی قرار داده. اینو در کتاب حزقیال باب 47 آیه 12 میبینیم. پس درمان با ایمان به خدا منافاتی نداره. آدم میتونه در عین ایمان به خدا از داروهایی که برش تجویز شده هم استفاده کنه.
ممنونم از جوابتون.
خواهش میکنم. خب اگه موافق باشین میتونیم یه استراحت کوتاه داشته باشیم، بعد دوباره به کارمون ادامه بدیم.
ممنون، خسته نباشید.
شما هم همینطور.
شنونده عزیز، شاید شما به دنبال کمک به کسی در چنین موقعیت دشواری هستید. از شما عزیزان دعوت میکنیم در ادامه این نمایش با ما همراه باشید.
خواهر سمیرا، من اصلا نمیدونم صحبت کردن با کسی که بیماری مهلکی داره رو چطور باید شروع کنم. یعنی باید با امید دادن شروع کرد یا؟
نسیم جان، بهترین کار انکار نکردنه. ببین، علم پزشکی کلام حتمی نیست. در واقع معجزات حتما اتفاق میافتن، اما اغلب کسایی که بیماری مهلکی دارن میدونن که در حال بهتر شدن نیستن. پس بهتره باشون صادق باشیم، نه اینکه بخوایم ناامیدشون کنیم، نه. اما اگر صداقت در مورد وضعیت و بیماریشون توی کلام ما نباشه، اونا احساس میکنن داریم فریبشون میدیم، و وقتی احساس فریب خوردگی داشته باشن، شاید نتونن ارتباطشون رو با اطرافیانشون به شکل مناسب ادامه بدن و احساس کنن توی روابطشون صداقت وجود نداره. همونطور که در کتاب لاویان میبینیم که مکر من مایید و با یکدیگر دروغ مگویید.
دوست ندارم در این موردم بحث کنیم، اما بخش اجتناب ناپذیری از زندگی بشری پیش از بازگشت عیسی مسیح مرگ جسمانیه، که خب برای کسی که بیماری خطرناکی داره نزدیکترم به نظر میاد. اما در مورد مرگ چطور میتونیم به بیمار کمک کنیم تا با مرگ کنار بیاد؟
سوال خیلی خوبیه. در واقع چند مورد در خصوص مرگ هست که ما باید درک کنیم. دوست دارم همه توی این بحث شرکت کنیم. من مورد رو میگم و شما درک خودتون رو از این مورد برام بگین لطفا.
بله حتما.
ایده خیلی خوبیه.
فکر جالبیه.
خب مورد اول این که مرگ مقرر شده. این جمله برای شما چه معنایی داره؟
من فکر میکنم یعنی مرگ رو باید به عنوان بخشی از زندگی قبول بکنیم. یعنی از لحظه ای که به دنیا میایم در واقع اول جاده ای هستیم که انتهاش به مرگ ختم میشه.
البته من با نظر برادرمون موافقم، ولی دوست دارم اینم اضافه کنم که مرگ به نظرم بخشی از برنامه خدا بعد از سقوط انسانه، یه جور مسیر بهبود و احیا به سمت درک صحیح برنامه کامل خدا برای زندگی ما. این مرگه که مسیر پیشرفت ما رو به سمت دگرگونی سریع میکنه.
حق با خواهرمونه. اگه مرگ نبود شاید آدمو به سادگی متحول نمیشدن. در واقع این مرگه که باعث میشه ما به سمت بلوغ مسیحگونه بریم، چون میدونیم زمانش فرا میرسه. چون طبق کتاب امثال برای هر چیز زمانیست، وقتی برای ولادت و وقتی برای موت.
درسته و این واقعیتیه که کسی که با مرگ مواجه میشه باید درکش کنه. مورد بعدی اینه، مرگ گذرگاهه. نظرتون در این مورد چیه؟
درسته، گذرگاهیه که یا به زندگی ابدی میره یا به تباهی میره، اما به طور قطع مرگ آخر زندگیمون نیست.
منم موافقم که مرگ آغاز نوع جدیدی از زندگیه، چون ما به طور ذاتی مشتاق زندگی همیشگی هستیم.
کاملا همینطوره. ما باید بدونیم که تنها از طریق ایمان به مسیح میتونیم به زندگی جاودان دست پیدا کنیم، راهی که البته ساده هم نیست، اما امید به این وعده است که باعث میشه مرگ وحشتناک نباشه. همونطور که در لوقا باب 7 آیه 14 میخونیم، تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که مودی به حیات است و یابندگان آن کمند.
بله آمین که همینطوره. خدا رو شکر به خاطر وعده نیکش.
واقعا شکر. اما در مورد بعدی اینه که مرگ الهیه.
ببخشید نمیفهمم یعنی چی. میشه منظورتون رو بیشتر توضیح بدید؟
راستش منم توضیحی به ذهنم نمیرسه.
ببینید واقعیت برای همه مسیحی‌ها اینه که مسیحی‌ها قبلاً مردن و به حیات الهی مسیح زندگی میکنن. پس موضوع اینه که ما از لحظه پذیرفتن مسیح حیات جاودان رو پیدا میکنیم. پس میبینید ما از لحاظ الهی برای نفس خودمون مردیم. همونطور که در رساله به غلاطیان باب 2 آیه 20 میخونیم که با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این بلکه مسیح در من زندگی میکند، و زندگانی که الحال در جسم میکنم به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد.
آمین. خواهر جان، خود من هر وقت به مرگ فکر میکنم این سوال به ذهنم میرسه که آسمون و بهشت خدا چه شکلیه. فکر میکنم کسی که زندگیش تحت تهدید جدی قرار میگیره احتمالاً بیشتر به این مسئله فکر میکنه.
درسته، من این سوالا رو از خیلی از بیمارایی که بیماری جدی داشتن شنیدم. شنیدن جواب این سوالا میتونه بهشون کمک کنه تا امید تازه‌ای پیدا کنن. البته میتونیم جواب این سوال رو در کلام خدا در کتاب مکاشفه باب 21 آیه 11 ببینیم. ممکنه یکی از شما لطف کنه و بخوندش؟
اگه اجازه بدید من میخونم.
حتما.
کلام خدا در این آیه به ما میگه آسمان جلال خدا را دارد و نورش مانند جواهر گرانبها چون یشم بلورین است.
آمین. همینطوره. در اول پادشاهان باب 8 آیه 30 میبینیم آسمان جایی که خدا در اونجا ساکنه. در کتاب مکاشفه باب 7 آیه 16 میبینیم که در ملکوت گرسنگی و تشنگی نیست. یا در باب 21 آیه 4 میخونیم که در ملکوت ناله و درد نیست. کسی از شما چیز دیگه به خاطر داره؟
در همین آیه که شما خودتون گفتین این رو هم میبینیم که در ملکوت مرگ یا ماتم وجود نداره.
درسته، حق با شماست.
در یوحنا باب 21 آیه 27 اینطور میبینیم که در ملکوت ناپاکی و شرارت هم نیست.
بله حق دارید. ملکوتی که خداوند در کلامش به ما معرفی کرده کامل و خالی از هر عیب و نقصیه. حالا به نظرتون مهمترین کاری که بیمار میتونه برای خودش انجام بده چیه؟
به نظر من اعتماد کردن به خود است. یعنی که بدونیم خدا برای ما هدفی داره و افکار و راه‌هاش با ما یکی نیست.
دقیقاً همینطوره. خدا وعده داده که در پس هر ابر تاریکی آسمون جای روشنی رو فراهم میکنه. پس ما باید به وعده خدا اطمینان کنیم و بدونیم اگر ما خدا رو ترک کنیم خدا ما رو ترک نمی کنه.
همچنین به نظر من خیلی مهمه که بیمار قلب خودش رو کامل تسلیم کنه و اراده خدا رو بخواد تا آرامی پیدا کنه. از نظر منم خیلی مهمه که امید و فروتنی که روح مسیح رو منعکس می کنه در رفتار و دل خودشون نگه داره.
آمین. درسته، همه نکات خوبی رو بیان کردیم. البته خیلی مهمه اگر بیماری رو میبینیم که هنوز تولد تازه پیدا نکرده اونو به سمت مسیح هدایت کنیم.
بله واقعا، چون بدون داشتن امید به حیات جاوید مواجه شدن با مرگ خیلی سخته.
خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.